شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 4 فروردین ماه 1391 برابر با 23 مارس 2012. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای، مجله‌ای پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و البته مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم حسن جعفری با دستی پر از خبر اینجا نشسته. حسن سلام.
نوشین سلام بر تو و سلام بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها را اجازه بده از بروکسل آغاز کنیم. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح امروز در بروکسل آغاز به کار کرد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس تصویب کرد. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور از جمله اسما، همسر بشار اسد، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین اسامی 17 تن از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند به فهرست 61 نفره قبلی افزود و برای آنها ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها را تصویب کرد. در پی پافشاری کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، سامانه ضد موشکی در ژاپن در حالت آماده باش قرار گرفت. وزیر دفاع ژاپن امروز گفت موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جزیره اوکیناوا و همچنین روی 3 ناو این کشور در آب‌های منطقه فعال شده است. از سوی دیگر چین از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است با حفظ آرامش خود مسائل را پیچیده نکنند. پلیس ترکیه 2 شهروند ایرانی را به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این 2 ایرانی صبح امروز 3 کوکتل مولوتوف به محوطه بیرونی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پرتاب کردند که با آتش‌سوزی در محوطه جلوی سفارت انجامید، اما کارمندان سفارت آتش را مهار کردند. خبرگزاری آناتولی انگیزه 2 متهم ایرانی را اعتراض به کندی سفارت در انجام درخواست‌های اداریشان ذکر کرده است. پلیس بین الملل اینترپول برای 4 شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در حمله به دیپلمات اسرائیلی در هند اخطار قرمز صادر کرد. از 4 مظنونی که نام آنها در وبسایت اینترپول منتشر شده، 1 نفر پیش از این در مالزی بازداشت شده بود. در این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. مراسم ادای سوگند یواخیم گاوک به عنوان رئیس جمهوری جدید آلمان امروز برگزار شد. آقای گاوک پس از مراسم ادای سوگند گفت همچنان به تلاش‌هایش برای بهبود وضعیت در آلمان به عنوان جامعه‌ای باز به سوی مهاجران ادامه خواهد داد. یواخیم گاوک 72 ساله از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی و یکی از مدافعان وحدت دو آلمان بود. جلسه تفهیم اتهام رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار، امروز برگزار خواهد شد و او رسماً به انجام 17 فقره قتل عمد متهم خواهد شد. تلاش برای قتل و کوتاهی در انجام وظیفه نیز دیگر اتهاماتی است که این نظامی آمریکایی با آن روبرو است. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در پایگاهی نظامی در ایالت کانزاس زندانی است، متهم است که حدود 2 هفته پیش با حمله به روستایی در اطراف قندهار 17 شهر من افغان را کشته است. در آستانه 1000 روز حبس مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای از او تقدیر کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر آنچه 999 روز مقاومت خوانده شده، تقدیر به عمل آمده است. کرواسی اعلام کرد در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می‌کند. یوسکا کلیسوویچ، دستیار وزیر خارجه کرواسی، امروز به خبرنگاران گفت کشورش خرید نفت خام و همچنین تمامی فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران متوقف می‌کند. کرواسی از سال آینده میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درخواهد آمد.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. حدود نیم ساعت دیگه باز هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا خواهید بود. اما گزیده ای از گزارش های پیش رو در این برنامه. جمهوری اسلامی ایران معافیت شماری از کشورها از تحریم معاملات نفتی با ایران را مدرکی حاکی از شکست طرح تحریم نفتی ایران می داند. گزارشی در این زمینه تهیه کرده. ده ها روزنامه نگار ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به مسعود باستانی خبرنگار زندانی در آستانه هزارمین روز از سپری شدن دوران حبسش از او تقدیر کرده اند. دلیل انتشار این نامه را از یکی از امضا کنندگان آن جویا شده ایم.
تا 3 ماه دیگه نزدیک به 3 سال از زندانشون میگذره، حتی 1 روز هم مرخصی نداشتن.
اینترپول حکم بازداشت 4 شهروند ایرانی را به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در هند صادر کرده. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید با این گزارش ها و البته گزارش های بیش از این. رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی خبر معافیت بیش از 10 کشور جهان از حکم تحریم داد و ستدهای نفتی با ایران را سندی مبنی بر شکست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران می‌دانند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
به گفته ناظران بین‌المللی بازارهای جهانی نفت و تحلیلگران غربی، معافیت یاد شده محدودیت زمانی مشخصی دارد که در پایان آن کشورهای معاف شده نیز به جمع تحریم کنندگان داد و ستدهای نفتی با جمهوری اسلامی خواهند پیوست. کشورهای یاد شده در همین محدودیت زمانی هم جانشین یا جانشینهای قابل اعتمادی برای خرید نفت خواهند یافت و هم پالایشگاه‌های خود را با انواع نفتی که از منابع جایگزین نفت ایران خواهند خرید هماهنگ خواهند ساخت. ناظران و تحلیلگران یاد شده با زدن برچسب تبلیغاتی برای مصرف در قلمرو ایران بر نوشته‌های رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی همچنین یادآور شدند. حتی چین نیز که هرچند گاه یک بار از تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی آشکارا به قرش در می‌آید و ناخرسندیش را در این زمینه ابراز می کند، مدت هاست که از میزان خرید نفت از ایران تا حدی بسیار چشمگیر کاسته است. شاید با توجه به همین نکات باشد که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که تهران پیش دستی کند و از فروش نفت ایران به کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا از جمله به فرانسه و بریتانیا سر باز زند. در این گیرودار کشورهای کوچک اروپایی از جمله کرواسی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز با پرهیز از خبرسازی بی سر و صدا به جمع تحریم کنندگان خرید نفت از جمهوری اسلامی می پیوندند. یوشکو کیسوویچ از مدیران کل وزارت خارجه کرواسی روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که کرواسی نه تنها از خرید نفت که از خرید کلیه مواد پتروشیمی ایران سرباز خواهد زد. کرواسی قرار است تابستان آینده به جمع 28 عضو اتحادیه اروپا بپیوندد. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کارگر افتادن تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر جمهوری اسلامی یاد کرده و افزوده است سران تهران زیر این فشارهای بین المللی و از وحشت عواقب حملات به گفته او خدا نکرده یا آمریکا یا کشوری دیگر به ایران چنان تکان خوردند که از برداشتن هر گونه گامی خلاف مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به کلی باز ایستادند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، چند مقام پیشین و سرشناس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیو آمانو، مدیر کل فعلی این آژانس را به جانبداری از غرب و تکیه زیاد از حد بر اطلاعات تایید نشده متهم کردند. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی. از سال 2009 که یوکیو آمانو با حمایت غرب و به ویژه ایالات متحده به ریاست دیدبان اتمی سازمان ملل رسید، بر میزان مواجهه جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی بر سر مسئله هسته‌ای روز به روز افزوده شده و کار به جایی رسیده که اکنون از حمله احتمالی اسرائیل به ایران سخن به میان آمده است. همزمان گزارش‌های آژانس انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم شدیدالله‌تر شده است. از جمله در ماه نوامبر سال گذشته میلادی آژانس گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران در دوره زمانی در مورد ساخت تسلیحات اتمی تحقیقات و آزمایش‌هایی کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش آن را اتهامی بی‌اساس خواندند و در مقابل آقای آمانو را به دستور گرفتن از آمریکا و اسرائیل متهم کردند، اتهامی که به گزارش روزنامه گاردین افراد دیگری هم هستند که به آن باور دارند. در میان افرادی که یوکیا آمانو را به جانبداری از غرب متهم کردند، رابرت کلی که خود در زمان جنگ عراق ریاست بخشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت، میگوید که شباهت‌های نگران کننده میان اشتباهات غرب در مورد عراق زمان صدام و ایران فعلی هست. ایالات متحده با این اتهام که صدام حسین در حال ساخت تسلیحات اتمی است به عراق حمله کرد، اما پس از جنگ و سقوط صدام هیچ نشانی از این تسلیحات در خاک این کشور نیافت. به گفته این مقام سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای آمانو از زمان رسیدن به مدیر کلی این سازمان قدرت را در دفتر خود متمرکز کرده و به تنوع آرا و عقاید توجه ندارد. هانس بلیکس، مدیر اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از زاویه دیگر به قضیه نگاه می‌کند و با اشاره به تفاوت میان اطلاعات تایید نشده و شواهد می‌گوید که یک سازمان مسئول هرگز نتایج خود را بر مبنای اطلاعاتی نمی‌گذارد که تایید نشدند. در حالی که دفتر آقای آمانو به گفته گاردین طبق اصول و خطی مشی آژانس درباره این انتقادها اظهار نظر نمی‌کند، چند دیپلمات غربی در وین مقر آژانس از مدیریت او قویاً دفاع کردند. گاردین به نقد از این مدافعان می‌گوید که بخش اعظم شواهد و مدارکی که آمانو بر اساس آنها گزارش نوشته است به زمان محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس باز می‌گردد. از سوی دیگر رابرت کلی که از منتقدان سرسخت آژانس در زمان حاضر است، چندی پیش در مقاله‌ای نوشت که خود به جمهوری اسلامی و ادعاهایش سوءظن دارد. او می‌گوید ایران ادعا می‌کند که فکر ساخت تسلیحات اتمی را کنار گذاشته، اما مکررن طوری عمل و رفتار می‌کند که انگار چیزی برای پنهان کردن دارد. و بشنویم از روسیه. مسکو همچنان بر حل و فصل مناقشه هسته ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک تاکید داره و به شدت نگران افزایش تنش‌ها بین ایران و غرب است، در حالی که دیپلمات‌ها خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات این کشور با گروه 5 به علاوه 1 هستند. نظامیان روس برای مقابله با پیامدهای حمله احتمالی به ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
کمیته امور بین الملل دومای روسیه پنجشنبه جلسه تشکیل داد که طی آن نمایندگان مردم در کنار سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه تحولات پیرامون مناقشه هسته ای ایران را پشت درهای بسته مورد بررسی قرار دادند. الکسی پوشکوف رئیس این کمیته در پی این نشست گفت مسئله هسته ای ایران اصلی ترین دغدغه روز است و روسیه وظیفه خود می داند بهترین راه حل را برای این مسئله پیدا کند و امکان اجرای آن را فراهم آورد. به همین منظور اوایل ماه آینده میلادی این کمیته در نظر دارد میزگردی درباره مسئله هسته ای ایران با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دفاع روسیه برگزار کند. سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران در پایان جلسه کمیته امور بین الملل دوما از اینکه اوضاع پیرامون ایران رو به وخامت نهاده ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که تنها یک جرقه کافی است تا شعله خانمان سوز کل منطقه را فرا گیرد. به گفته وی برای اینکه چنین نشود باید ماجراجویی را کنار گذاشت و احساسات را مهار کرد. ریابکوف گفت
سوئدن شتات آمریکی و здесь я хотел бы подчеркнуть фундаментальное различие в подходах между США и России.
اختلاف نظر عمده میان روسیه و آمریکا پیرامون راه حل‌های مناقشه هسته ای ایران در آن است که ایالات متحده تمام گزینه‌ها را برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران جایز می‌داند و این در حالی است که هنوز بعد نظامی این برنامه اثبات نشده. تنش‌زایی درباره این مسئله بسیار خطرناک است. هنوز فرصت مذاکره از میان نرفته و باید تلاش کرد تا به توافق
برسیم.
همزمان آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو پیدایش نیروی جدید هسته‌ای در نزدیکی مرزهایش را تهدیدی برای امنیت خود میداند. او طی دیدار برای زنهای نظامی در مسکو در پاسخ به سوال پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران گفت که دیپلمات‌ها باید این مسئله را حل کنند، اما نظامیان روس برای بدترین سناریو نیز آماده اند. او درباره اینکه چه اقداماتی در نظر گرفته شده توضیح نداد. وی در این حال گفت روسیه ایران را همسایه خود می‌داند، نه دشمن، و با همسایه باید با ملاحظه و احتیاط تعامل کرد. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید:
«کاشتو رزویت سابیت اوچ نیبلگاپریاتنه، потому что мы имеем дело с одной стороны с жёсткой
اوضاع در مسیری نامطلوب پیش می‌رود. از یک سو می‌بینیم که مقام‌های ایران حاضر نیستند از ادامه برنامه هسته‌ای خود چشم پوشی کنند و از سوی دیگر طرف مقابل حوصله‌اش سر رفته. هرچند هیچ کس علاقه‌ای به جنگ ندارد، اما تحت شرایطی ناچار می‌شوند به این گزینه نامطلوب تن دهند. دنیا از طرف جمهوری اسلامی احساس خطر می‌کند، اما جمهوری اسلامی هم به دنیا با بدبینی می‌نگرد. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیمات درست تقریباً ناممکن است. به همین دلیل با شتاب به سمت وخامت اوضاع در حرکتیم.
جمعه دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، تهدید به مداخله نظامی را نپذیرفتنی و خطرناک خواند و گفت توسل به زور برای مقابله با چالش ها نقض حقوق بین المللی است. او تأکید کرد هرچند نیت مطلوب باشد، اما تحمیل آن بر دیگران در تناقض با اصول همکاری و احترام متقابل قرار دارد. مدودف که در کنفرانس امنیتی در مسکو سخنرانی میکرد، از جمله گفت که نقض قوانین بین المللی در رابطه با سوریه و ایران به هر جا مرج می انجامد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
از روز یکشنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل، امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می کند. از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شما. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ساعتی قبل از تصمیم این شورا، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دبیر کانون مدافعان حقوق بشر، به همراه 26 سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای خواستار تمدید مأموریت آقای شهید شده بود. درباره این نامه و همچنین تمدید مأموریت آقای احمد شهید، همکارم بابک غفوری آذر با شیرین عبادی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلیل نوشتن این نامه پرسیده.
مسئله سر این بود که توجه شورای حقوق بشر و خصوصا مجامع بین المللی رو جلب بکنیم به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز داره بدتر میشه و ایران نیازمند داشتن یک گزارشگر حقوق بشره و دولت ایران بایستی با این گزارشگر همکاری کنه و او رو به ایران راه بده. دولت ایران برای تظاهر به اینکه ضوابط حقوق بشر رو رعایت میکنه و با مجامع بین المللی و سازمان ملل همکاری داره در این زمینه، اقدام به دعوت خانم پیلای کرده بود، در حالتی که نمایندگان خانم پیلای که قبلا به ایران سفر کرده بودند موفق نشده بودند با جامعه مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده اونها ملاقات بکنند و دولت ایران موافقت نکرده که خانم پیلای اگر به ایران بیاید حق داره داخل زندان بره و با زندانیان سیاسی ملاقات بکنه. و ما می‌خواستیم این مسئله رو آشکار بکنیم که چنین دعوت‌هایی در حقیقت نوعی تزویر و ریاست برای اینکه گزارشات آقای احمد شهید رو بی اهمیت جلوه بدن.
تمدید ماموریت آقای احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رو حاوی چه نکته و پیامی میدونید؟ آیا در مجموع این تمدید ماموریت به سود دیپلماسی جمهوری اسلامی هستش؟
تمدید ماموریت آقای شهید نشانه شکست دیپلماسی ایران و نشانه این است که جامعه بین المللی پی به ماهیت و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی برده. آقای لاریجانی به جای اینکه پاسخ منطقی به این گزارش بدهند با ادبیات سیاسی که متاسفانه چند ساله در ایران رایجه و سراسر حتاکی و تهمت‌زنی است سعی کردن که شخصیت آقای شهید را زیر سوال ببرند و گزارش ایشون رو قرض‌آلود بنامند، در حالتی که وقتی که قرار شده بود در ابتدا برای ایران گزارشگر تعیین بشه رژیم ایران گفته بود اگر گزارشگری که تعیین میکنید سه شرط داشته باشه من او رو به ایران راه میدم و با او همکاری میکنم. این سه شرط این بود که مرد باشد، مسلمان باشد و غیر از کشورهای غربی. با وجود اینکه رسم برای نیست که کشور متهم به نقض حقوق بشر شرط بگذارد برای شورا، ولی که شورا از این جهت که علاقه من بود که بهانه ها رو از دولت ایران بگیره این شرط ها رو پذیرفت و یک گزارشگر مرد مسلمان از کشور مالدیو رو انتخاب کرد، اما دولت ایران به درخواست ویزای ایشان جواب مثبت نداد، او رو به ایران راه نداد و گزارشات او رو سراسر کذب و دروغ خواند. با حالان که این گزارش ها مستنده، یعنی اخباری که به ایشان میرسه فقط از یک کانال نیست، اخباری که میرسه بایستی از چندین کانال دیگه مورد تایید قرار بگیره. و دولت ایران اگر مدعی است که این گزارش ها قرض‌آلوده یک راه حل داره، اجازه بده به ایران بیاید با همه ملاقات بکنه از جمله آقای موسوی و کروبی و بعد گزارش بده.
با تمدید ماموریت آقای شهید فکر میکنید روند یک سال گذشته ادامه پیدا کنه، یعنی آقای شهید گزارش هاشو ارائه بده و جمهوری اسلامی هم همه اونها رو رد کنه و به ایشون اجازه ورود به ایران نده؟
اگر منش جمهوری اسلامی به روال سابق باشد ما بایستی محضر نقض حقوق بشر به روال سابق باشیم. دیدیم که در سال گذشته ایران بیشترین تعداد اعدام ها رو با توجه به سرانه جمعیت در جامعه دیدیم که تعداد افرادی که محکوم به اعدام شده بودند از دادرسی عادلانه محروم بودند، استقلال قضایی از بین رفته. این روش رو اگر قرار بشه دولت ایران ادامه بده باز هم محکوم خواهد شد. من امیدوارم هشدارهای مدافعان حقوق بشر و مجامع بین المللی برای دولت ایران کارساز باشه و دولت مردان ایرانی به خود آیند و حاضر بشوند به تعهدات بین المللی خودشون گوش کنند و حرف مردم رو بشنوند.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با شیرین عبادی در باره تمدید ماموریت آقای احمد شهید. بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی در آستانه هزارمین روز زندانی بودن مسعود باستانی در نامه‌ای از او تقدیر کردند. این روزنامه‌نگار زندانی پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و در زندان رجای شهر همکنون به سر می‌برد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه ابتدا از او پرسیده چه شد که تصمیم گرفتید نامه‌ای خطاب به مسعود باستانی بنویسید.
طبیعتاً آقای باستانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری که بازداشت شدن از حقوق قانونی خودشون که در حقوق زندانیان تصریح شده از جمله مرخصی محروم بودن، در سال 88 در پرونده برخی از دوستان زندانی یک گشایشی شد و به دلیل ایام نوروز 89 به اونها مرخصی داده شد، ولی تعدادی از زندانیان از جمله آقای باستانی و آقای زیدآبادی از این حقوق هم محروم بودن، یعنی در اون ایامی که برخی از زندانیان سیاسی تونستن به به مرخصی بیان، اینها از این حقوق هم محروم بودن. البته اون دوستان زندانی که به مرخصی اومدن دوباره به زندان برگردانده شدن، ولی ما شاهد هستیم که در مورد آقای باستانی و برخی دیگر از دوستان زندانی با وجود اینکه تا 3 ماه دیگه نزدیک به 3 سال از زندانشون میگذره حتی 1 روز هم مرخصی نذاشتن. بنابراین بالاخره بهانه ای بود که شرایط آقای باستانی طی این نامه تشریح بشه و یادیادشون بشه.
آیا این فقط آقای باستانی هستن که نوروز امسال رو نتونستن در کنار خانوادهشون باشن یا زندانیان روزنامه نگار دیگری هم هستن که به اونها مرخصی داده نشده؟
زندانیان روزنامه نگار و زندانیان سیاسی زیادی هستن که به اونها مرخصی داده نشده. تا جایی که خاطرم هست نزدیک به 200 نفر زندانی سیاسی تنها در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شدن و بر اساس اسامی که در سایت ها منتشر شده حدود 18 نفر از زندانیان سیاسی تونستن به مرخصی بیان، یعنی در مورد بند 350 اوین 1/10 زندانیان سیاسی هم نتونستن به مرخصی بیان. در مورد زندان‌های دیگه مانند زندان رجای شهر و یا زندان‌های شهرستان هم وضعیت به همین شکل هست، یعنی میشه گفت که تعداد زندانیانی که از حقوق مرخصی برخوردار هستن بخش ناچیزی از زندانیان سیاسی را شامل میشه. از جمله افرادی هم که در این مدت حقوق مرخصی زندانیان سیاسی محروم بودن آقای محمد داوری هستن که سردبیر سایت سهام نیوز بودن و نقش موثری داشتن در افشای بخشی از جنایت‌های کریزک و ایشون هم از جمله زندانیان سیاسی هستن که در این ایام از مرخصی محروم بودن و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله آقای بهمن احمدی عمویی از نوروز 89 به بعد از مرخصی نوروزی و دیگر مرخصی‌ها محروم بودن. آقای عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هم به همین شکل از اون زمان از مرخصی و حتی ملاقات حضوری محروم هستند. و اگه بخوایم در واقع اسم بیاریم بخش عمده زندانیان سیاسی را این موضوع شامل میشه، یعنی تنها میشه اسم افرادی رو آورد که مرخصی میان، چون 1/10 زندانیان سیاسی هم شاید نتونن از بحث مرخصی استفاده کنن و اینها به هر حال زندانیان هستن که نامشون در رسانه‌ها مطرح شده به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن. ما زندانیان گمنامی رو هم داریم که حتی برای رسانه‌ها هم نام اونها آشنا نیست و اونها هم از حقوق خودشون محروم هستن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه. امروز جمعه مهلت نامنویسی برای مقام ریاست بانک جهانی به پایان میرسد. در آستانه به پایان رسیدن این فرصت، رقابت شدیدی بین کشورها برای معرفی نامزد برای رئیس آینده بانک جهانی در گرفته. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در آستانه پایان مهلت نامنویسی برای مقام ریاست بانک جهانی که در ساعت 22 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسد، هنوز فهرست نهایی نامزدهای احتمالی این مقام مشخص نیست. آنچه در حال حاضر در رسانه‌ها دیده می‌شود این است که کشورهای از نظر اقتصادی بالنده مانند چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی تمایل دارند که رئیس آینده بانک جهانی شخصی از کشورهایی در حال توسعه باشد. آفریقای جنوبی، آنگولا و نیجریه هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از نامزدی وزیر پیشین دارایی نیجریه خواهان شفافیت در فرایند انتخاب رئیس آینده بانک جهانی شدند. به طور سنتی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین سهامدار بانک جهانی ریاست بر این بانک را همیشه حق خود دانسته است. سالهاست اما کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی این حق را چندان هم مسلم نمی‌دانند و در تلاشند این مقام را از دست آمریکایی‌ها بگیرند. تا این لحظه صحبت از نامزدی احتمالی 3 نفر می شود. خوزه آنتونیو اوکامپو، 59 ساله وزیر پیشین کشاورزی و دارایی کولومبیا که در حال حاضر در دانشگاه کولومبیا در نیویورک تدریس می کند. خانم نگوزی اوکونیو ایوالا وزیر دارایی پیشین نیجریه و جفری ساکس که شهروند آمریکایی است و در دانشگاه کولومبیا تدریس می کند. سخنگوی وزیر دارایی پیشین نیجریه روز چهارشنبه اعلام کرد که خانم اوکونیا ایوالا خود را نامزد نخواهد کرد. همچنین گفته می شود که نامزدی احتمالی جفری ساکس هم از سوی مقام‌های رسمی آمریکا تایید نشده است. دولت آمریکا هم هنوز رسما نامزدی را معرفی نکرده است. دولت کولومبیا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که نامزدی را معرفی نخواهد کرد. بنابراین هنوز سرنوشت تمام نامزدها ناروشن است. پیش از این از خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و جان کری یکی از نامزدهای پیشین مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات هم به عنوان نامزدهای احتمالی مقام ریاست بانک جهانی نام برده شده بود که گفته می شود این دو دیپلمات رسما اعلام کردند که نامزد مقام ریاست بانک جهانی نخواهند بود. بانک جهانی که در سال 1944 در برتون وودز در آمریکا با هدف کمک به توسعه اروپای پس از جنگ تأسیس شد، وظیفه خود را در حال حاضر مبارزه با فقر در جهان و کمک به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌داند.
رادیو فردا گوش می کنید
و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم و دومین بخش رو هم همچنان با آخرین اخبار ایران و جهان پی می گیریم با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که از صبح امروز در بروکسل آغاز به کار کرد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور، از جمله اسما، همسر بشار اسد، به کشورهای اتحادیه اروپا منع و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین 17 تن دیگر از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شدند، از سفر به این اتحادیه منع و دارایی‌های آنان را مسدود کرد. در پی پافشاری کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا، سامانه ضد موشکی در ژاپن در حالت آماده باش قرار گرفت. وزیر دفاع ژاپن روز جمعه گفت موشک‌های ضد موشک پاتریوت در جزیره اوکیناوا فعال شده است. از سوی دیگر چین از تمامی طرف‌ها خواسته است با حفظ آرامش خود مسائل را پیچیده‌تر نکنند. پلیس ترکیه دو شهروند ایرانی را به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو ایرانی صبح امروز 3 کوکتل مولوتوف به محوطه بیرونی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پرتاب کردند که به آتش‌سوزی در محوطه جلوی سفارت انجامید، اما کارمندان سفارت آتش را مهار کردند. خبرگزاری آناتولی انگیزه دو متهم ایرانی را اعتراض به کندی سفارت در انجام درخواست‌های اداریشان ذکر کرده است. پلیس بین الملل اینترپول برای 4 شهروند ایرانی مظنون به دست داشتن در حمله به دیپلمات اسرائیلی در هند اخطار قرمز صادر کرد. از 4 مظنونی که نام آنها در وبسایت اینترپول منتشر شده، یک نفر پیش از این در مالزی بازداشت و به ارتباط با انفجارهای تایلند متهم شده بود. چند تن از مقام‌های سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه گاردین، مدیر کل فعلی آژانس را به جانبداری از غرب و تکیه بر اطلاعات تایید نشده در پرونده هسته‌ای ایران متهم کردند. رابرت کلی، دانشمند آمریکایی، و هانس بلیکس، مدیر کل اسبق آژانس انرژی اتمی، به روزنامه گاردین گفتند یوکی آمانو، مدیر کل فعلی آژانس، خود را به گروهی کوچک از کارشناسان محدود کرده است. مراسم ادای سوگند یواخیم گاوک به عنوان رئیس جمهوری جدید آلمان امروز برگزار شد. آقای گاوک پس از مراسم ادای سوگند گفت همچنان به تلاش‌هایش برای بهبود وضعیت در آلمان به عنوان جامعه‌ای باز به سوی مهاجران ادامه خواهد داد. یواخیم گاوک 72 ساله از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی بوده است. بعد جلسه تفهیم اتهام رابرت بیلز، گروهبان آمریکایی مظنون به کشتار در قندهار، امروز برگزار می شود و او رسماً به انجام 17 فقره قتل عمد متهم خواهد شد. تلاش برای قتل و کوتاهی در انجام وظیفه نیز دیگر اتهاماتی است که این نظامی آمریکایی با آن روبروست. رابرت بیلز 38 ساله که اکنون در پایگاهی نظامی در ایالت کانزاس زندانی است، متهم است که حدود 2 هفته پیش با حمله به روستایی در اطراف قندهار 17 شهروند افغان را کشته است. و خبر آخرین که در آستانه هزارمین روز حبس مسعود باستانی، روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای از او تقدیر کردند. به گزارش وبسایت کلمه، در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر 999 روز مقاومت تقدیر شده و خطاب به او آمده است: تو و دیگر روزنامه‌نگاران دربند نماد نجابت، شرافت و وجدان جامعه روزنامه‌نگاری ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آنها وجود ندارد. نوشین.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم حسن جعفری. اما گزارش این قسمت: اینترپول یا پلیس بین المللی مستقر در لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، برگ بازداشت بین المللی 4 شهروند جمهوری اسلامی مظنون به مشارکت در عملیاتی تروریستی در دهلی نو را صادر کرده. مسئولان تهران ایراد اتهام به این 4 تن را مضحک و بی‌پایه خواندند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
با صدور این مرگ‌ها، ماموران شهربانی و امنیتی در سراسر جهان موظفند که هر جا به این 4 ایرانی برخوردند، بیدرنگ آنها را بازداشت و به دولت هند مسترد کنند. در این برگ‌های بازداشت، اتهام 4 ایرانی یاد شده: محمد رضا ابوالقاسمی، هوشنگ افشار ایرانی، سید علی مهدیان صدر و مسعود صداقت‌زاده، مشارکت در عملیات تروریستی و جرائمی در ارتباط با چنین عملیاتی از جمله دسیسه چینی‌های تبهکارانه و جنایی و اقدام در راه قتل ذکر شده است. در نتیجه اگر این 4 تن در ایران پناه گرفته و پنهان شده باشند، از سفر به خارج ایران محروم خواهند بود. در عملیاتی که این 4 ایرانی متهم به مشارکت در آن شدند، یک مأمور قتل سوار بر موتورسیکلت بمبی مغناطیسی را به خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم دهلی نو، پایتخت هند، چسباند و شتابان از محل حادثه گریخت. این بمب اندکی بعد منفجر شد و بانوی دیپلمات اسرائیلی 42 ساله سرنشین آن را که همسر وابسته نظامی سفارت اسرائیل در دهلی نو نیز است، به شدت مجروح کرد. این بانوی دیپلمات را که حالش به شدت وخیم بود، با پروازی ویژه از دهلی نو به تل اویو بردند. راننده و 2 سرنشین دیگر همین خودرو نیز که مجروح شده بودند، در یکی از بیمارستان‌های دهلی نو بستری شدند. اسرائیل در پی این حمله خونبار بیدرنگ جمهوری اسلامی را مسئول آن دانست، در حالی که یک روز پیش از آن در پی عملیاتی مشابه در تفلیس، پایتخت گرجستان، نیز سران تهران را مسئول خوانده بود. در عملیات در تفلیس، بمب نصب شده بر خودرو یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی مقیم آن شهر با هوشیاری دیپلمات اسرائیلی کشف و خنسا شد. عکس 4 ایرانی مظنونی که برگ بازداشت بین‌المللی آنها صادر شده، همکنون در آشیان اینترنتی پلیس بین‌المللی در دسترس همگان است تا به مأموران شهربانی در سراسر جهان یاری دهد که آنها را شناسایی و بازداشت کنند.
صدای پای گل میاد گمیشه چشمی رو، ابر بهاری میخونه شعر بلند رو، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
غیر ایرانی ها چقدر درباره نوروز و مراسم سال نو میدونند؟ همکارم رضا جمالی ضمن طرح این پرسش با 2 غیر ایرانی گزارشی در این باره تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
شنونده شاید در نگاه اول به نظر برسه که نوروز جشن مشترک آریاییان و دیگر مللی است که در قلمروی ایران باستان قرار داشتند، اما به واقع نوروز جشنی است به درازای تاریخ تمدن بشری و بدون تردید ایرانی ترین جشن ایرانی است که غبار کهنگی و گذر تاریخ نه تنها اون رو محصور مرزهای ایران نکرده، بلکه بسیاری از ملل دیگر جهان به شکلی از آیین نوروز تأثیر گرفتن یا اون رو یاد گرفتن. من الان میخوام با دو تاشون صحبت کنم، یک خانم هلندی به نام اینگه لورمانس که شوهرش ایرانیه و یک آقای هلندی به نام ویبران لوت که خانومش ایرانیه. ویبران، اینگه، هر دوی شما به برنامه نوروزی رادیو فردا خوش اومدید. اینگه، چند ساله که نوروز رو میشناسی و چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟
خب من فکر میکنم الان نوروز 10 سال میشناسم.
تا حالا ایران بودی برای نوروز؟
بله، اولین بار که من رفتم ایران نوروز بود.
ویبران تو بگو چطور شد که با نوروز آشنا شدی؟ چند سال نوروز رو میشناسی؟
فکر کنم یه ذره بیشتر، از حدود مثلا 14 سال پیش فکر کنم.
اینگه، به عنوان یک هلندی واقعا از چه چیز نوروز خوشت میاد؟
خب چند تا چیزه، خصوص تو اروپا اما نوروز تو 1 ژانویه داریم، زمستون سرده و یه چیزی خوب است که نوروز شروع شدن بهار است و همه شاد میشن و هم هوا بهتر میشه و هم که فامیل با هم است و مثلا 13 بدار هم دوست دارم و 4 شنبه سوری هم دوست دارم، مراسم خوبی به نظر من.
حالا ویبران بذار این سوال رو هم از تو بپرسم، نگاه و نظر تو نسبت به نوروز چیه؟
من خیلی به نظر من جشن جالبیه و خیلی هم جالبه که با اون جشن واقعا بهار شروع میشه. ما خودمون در این فرهنگ‌های مثلا اروپایی خیلی عید پاک نگاه می‌کنیم، عین مثلا عید پاک یه چیزیه برای بعضی مردم. برای من خودم خیلی جالبه که مثلا همچین عیدی برامون وارد زندگیم شده و هر روز دارم میگیرمش.
خب بذار سراغ هفت‌سین بریم. هفت‌سین رو یک به یک از شما دو نفر میپرسم. شماره 1 رو اینگه بس جواب بده، شماره 2 رو بس ویبران جواب بده و به من هفت‌سین رو بگید. شماره 1 هفت‌سین بگو اینگه.
سبز.
ویبران 2.
سیب.
اینگه 3.
سمنو.
ویبران 4.
سرکه.
اینگه 5.
سنجد.
ویبران 6.
سیب زمینی. نه. دیگه نمیدونم. بکنم اینگه بالاتره.
اینگه 6.
سیر.
سیر. آفرین. ویبران 7. بگو. هفت‌سین 7. شیرینی با شین شروع میشه، با سین شروع نمیشه.
سنبول.
سنبول، آفرین.
دو تا چیز دیگه هم هست، سماق و سکه.
خیلی بیشتر هست.
حالا دوست دارم که پایان گفتگومون با یک پیام نوروزی با هر کدوم از شماها تموم بشه. اینگه، یک پیام نوروزی برای شنوندگان رادیو فردا بگو.
ما میخوام با همه ایرانیان کل دنیا بگم که سال نو مبارک و امیدوارم که سال خوبی داشته باشید.
ویبران تو چطور؟ تو چه پیامی داری برای ایرانی ها و کسانی که صدات رو میشنوند؟
منم پیامی که من میخوام بگم همینه که نه فقط برای ایرانی ها، هم برای افغانی ها، هم برای تاجیک ها و ازبک ها و هر کی که فارسی بلده خیلی سال خوبی داشته باشه، واقعا یه آزادی و یه چیز خوبی تو زندگی پیدا کنن.
ویبران الان میدونی دقیقاً چه سالی هستیم؟
1391.
ویبران الان اگه بخوای یک دونه موسیقی ایرانی ما برات انتخاب کنیم به عنوان عیدی، چه موسیقی رو دوست داری برات پخش کنیم؟
برای عید همیشه من موسیقی سیما بینا رو دوست دارم.
بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم، یکی موسا شویم و اندر مناجات، یکی جارو کش می می میخانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکر نکردم، تو بیا تا
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما در این بخش میپردازیم به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما و شنوندگان دیگر از آرزوهای نوروزیتون گفتید و البته نظرات و پیشنهاداتهای دیگه‌ای رو هم برای ما گذاشتید. با هم گوش میکنیم.
خیلی ازتون ممنونم که تو این ایام عید با هنرمندا این همه مصاحبه میکنین. برای ما ایرانی ها خیلی جالبه که هنرمندامون کجان، چی فکر میکنن، چی دوست دارن، نظرشون راجع به کارهای خودشون چیه، چون که واقعا کمبود داریم. به نظر من رسانه ها تا حالا زیاد اهمیت ندادن به این مسئله و من از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و امیدوارم در آینده هم بیشتر از این کارا بکنیم. سال جدیدتونم مبارک، به امید آزادی ایران و سربلندی ایرانی.
من زنگ زدم که این عید و رأسن و شخصن به تمام کارکنان رادیو فردا، خصوصا اون عزیزانی که پشت صحنه تو استادیو دارن زحمت میکشن، تبریک بگم. همه تون رو دوست دارم. من دیدم همه اینایی که زنگ میزدن فقط به ایرونیا تبریک میگفتن، من زنگ زدم رأسن اینا به اون کارکنان ایرونی رادیو فردا تبریک بگم. دوستتون دارم، خداحافظ.
بزرگترین آرزوم هم اینه که هیچ بهایی دیگه تو ایران زندانی نباشه و مورد ظلم و ستم قرار نگیره.
ضمن عرض تبریک عید نوروز به کلبه ملت ایران، در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا فردی تلفن زد و تبریک گفت عید نوروز، بعد هم گفت از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیفزای. ایشون عجیب خیلوفه خرج کردن، ایشون از عمر خانواده و خودش میخواد بکاه بکاه. کار ملت ایران نیست که همچی پیامی داد.
نوروز را به تمام همزبانانم تبریک میگویم، مخصوصا تو ای هموطن که در جاده های ایران رانندگی میکنی و تو ای هموطن رادیو فردا که این ارتباط را برقرار کرده ای. نوروزتان پیروز. علی از سوئد.
من از شهر کرد تماس میگیرم خدمتتون. من فقط میخواستم بگم که اینجا تو ایران مردم فشار زیادی و از لحاظ مادی دارن تحمل میکنن. تو بازارها بسیار خلوت بود و اینکه من میدیدم چه واقعا به مردم داشت فشار میومد از لحاظ مالی، برای که هیچ پولی نیست توی دست مردم که بتونن یه واسه عیدشون یه چیزی بخرن.